صحبت نمی کنیم تا تکلیف این رویه فشار بازار وسایل نقلیه سواری سبک رو برای مردم روشن کنه. تکلیف قانون برنامه ششم توسعه قانون 1404 که صراحتا به واردات تاکید کرده چه می شود؟ حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر کنم در قالب همین نکته که این شنوندمون گفتن به عنوان تکلیف برنامه ششم که امسال سال پایانیست اجراش، مجلس چندی پیش طرح واردات خودرو رو مطرح کرد که متاسفانه با چند بار رفت و برگشت که بین مجلس شورای نگهبان انجام شد، ظاهراً قرار هستش که به مجمع تشخیص مصلحت بره و امیدواریم که به حال آنچه که اتفاق میفته منافع مردم رو تأمین بکنه. ممنونیم از این شنونده‌ای که این پیام رو برای ما ارسال کرد.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای حسین زاده قشمی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت معدن و تجارت با ما همراه هستن. آقای زاده قشمی سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای زاده قشمی، آخرین اخبار و تحولات وزارت صنعت رو از زبان شما بشنویم، آنچه که در یک هفته گذشته سپری شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، من در خدمت شما هستم. طی یک هفته گذشته ما یک پویشی رو آغاز کردیم تحت عنوان پویش خرید شفاف.
بله.
این پویش به منظور شفافیت در قیمت کالاها از ابتدای دیماه آغاز شده بود و همکنون بیش از 10 گروه کالایی، یه چیزی حدود 1000 قلم کالا در این 10 گروه کالایی دیگه وارد بازار شده و مردم در فروشگاه ها میتونن در این پویش خرید شفاف روی کالاها به جای قیمت مصرف کننده قیمت تولید کننده رو ببینن. ما در گروه کالاهای قطعات یدکی خودرو مثل انواع لنت ترمزها، فیلتر و روغن‌های صنعتی مثل انواع فیلتر روغن و روغن موتور، در گروه شوینده‌ها مثل انواع شوینده‌ها، البته فعلا بجز پودر لباس شویی، در سلولوزی‌ها انواع محصولات سلولوزی، در خوراکی‌ها انواع ترشیجات و کنسروجات، انواع ماکارونی ها، انواع آب میوه ها، آب معدنی، انواع نوشابه های گازدار، ماوشهی و نوشیدنی ماست و در لوازم خانگی انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ رو در حدود 1000 قلم کالایی در این پویش خرید شفاف و قیمت تولید کننده داریم. قیمت تولید کننده یعنی بهای تمام شده کالای تولید شده.
بله.
حالا شاید برای شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد که قیمت مصرف کننده رو چطور باید محاسبه بکنم. ما در جریان اعلام قیمت تولید کننده در دو گروه کالایی، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای،
بله،
حدودی البته ریز جزئیات هر قلم کالا رو در سامانه 124 و سایت هایی که متعاقبا اعلام خواهیم کرد، ریز محاسبه درصد سودی که باید فروشنده روی قیمت تولید کننده اضافه بکنه و کالا رو به فروشنده بده محاسبه میکنیم و اعلام میکنیم. اما کلیتاً در کالاهای مصرفی تا 30% و در کالاهای سرمایه‌ای تا 20% فروشنده ها اجازه دارن که روی قیمت تولید کننده سودشون رو اضافه بکنن و بهای مصرف کننده رو دریافت بکنن. این 20% و 30% هم یعنی درصد سود و هزینه های پخش سراسری که شامل حمل و نقل و انبار و این قبیل هزینه ها و درصد سود و هزینه های خرده فروشی مثل هزینه های مغازه و به هر حال فروش و اینها.
بله.
محاسبه شده و با اصناف و اتحادیه‌های مختلف تک تک این کالاها این سودها محاسبه شده و اعلام شده است. یعنی همه مردم میتونن با این محاسبه ساده قیمت تولید کننده قیمت مصرف کننده محاسبه کنن. به طور مثال من میخوام این مثال بزنم که واضح بشه.
بله.
محاسبه میشه مثلا آب معدنی های کوچیکی که تا دیروز در بازار قیمت مصرف کننده روی اونها 4500 تومان قید میشد.
بله.
از الان دیگه قیمت تولید کننده 2000 تومان روش نصب شده.
درسته.
حالا مخاطب قیمت مصرف کننده چطور حساب بکنه؟ چون کالای مصرفی فروشنده میتونه تا 30% به اون اضافه بکنه، یعنی میتونه تا 2600 تومان بابت هر آبوندن کوچیک قیمت مصرف کننده رو اعلام بکنه. حالا اگر فروشگاهی کمتر اعلام کرد که به نفع مصرف کننده انجام میشه. توی این زنجیری ارزش فروش ما دنبال این بودیم که ضمن حفظ حاشیه سود شبکه های توزیع، فروشگاه های زنجیری و فروشنده ها هزینه ها رو به شدت کاهش بدیم. ما بین 20-50% بعد از درج قیمت تولید کننده کاهش قیمت رو در این محصولات داشتیم که حالا انشالله تا عید چند گروه کالایی که جز کالاهای اساسی هستند هم به این کالاها اضافه خواهند شد. تا برنامه های صورت گرفته انشالله هر روز تو سبد کالای خانوار ما تعداد این کالاها را اضافه خواهیم کرد. برای بحث دسترسی مردم به کالاهایی که در پویش خرید شفاف امروز هستن و قیمت تولید کننده رو گوش درج کردن، یک سری جشنواره‌های فروش رو هم تعریف کردیم که انشالله از ابتدای بهمن ما در بیش از 3000 شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های مجازی کار توزیع این کالاها رو انجام خواهیم داد و توضیحات کامل و نحوه ارتباط مخاطب با این فروشگاه‌ها و نحوه محاسبه رو اینها رو هم روی سایت‌های وزارت صمد انشالله قرار خواهیم داد که مردم انشالله عالماً در خرید سبدهای خانوار بتونن خرید شفافی داشته باشن. خرید شفاف یعنی آگاهی خانواده از قیمت تمام شده واقعی کالاها.
بله.
ما در پویش خرید شفاف دنبال یک خرید آگاهانه برای خانواده هستیم و همچنین دنبال کاهش قیمت کالا در سبد خانواده ها. این اتفاق خوبی است که به حمدالله از ابتدای دی ماه آغاز شده و گروه های کالایی متفاوتی داره هی به گروه کالایی ها اضافه میشه. قطعا طی ماه های آینده بحث لوازم خانگی رو هم در این پویش خرید شفاف خواهیم داشت، قیمت تولید کننده روی اونها درج بشه و گروه های کالایی دیگه که طی هفته های گذشته با کمک سازمان حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولید کننده ما داره قیمت تولید کننده روی این کالاها درج میشه و انشالله به بازار میرسن و کم کم خانواده های محترم موقع خرید در بازار و فروشگاه زنجیره‌ای با کالاهای مواجه میشن که به جای قیمت مصرف کننده روی اونها قیمت تولید کننده درج شده و نحوه محاسبهشون که اصلا خدمت شما بر اساس یک محاسبه ساده میتونن انشالله محاسبه قیمت مصرف کننده داشته باشن. ما اطلاع رسانی در فروشگاه زنجیره رو حتما خواهیم داشت، اطلاع رسانی در بخش‌های خبری مختلف صدا و سیما رو انشالله خواهیم داشت و در خبرگزاری‌ها و سایت‌های اطلاع رسانی خود وزارت صنعت معدن تجارت انشالله بحث فرهنگسازی و آموزش خانواده ها نسبت به تعیین و محاسبه قیمت مصرف کننده رو توی دستور کار داریم که انشاءالله طی هفته های آینده مفصل به اون خواهیم پرداخت و این رو خواهیم انجام داد. ما دنبال این هستیم که انشاءالله بتونیم با کاهش قیمت هزینه های کالاهای اساسی خانواده ها لبخند رو به لب خانواده های ایرانی انشاءالله بیاریم و امیدواریم که در این پویش بزرگی که به همت وزارت صنعت معدن تجارت آغاز شده بتونیم به این افتخار عظیم انشاءالله دست پیدا بکنیم. بله. من از من شما هستم اگر سوال دیگه داشتید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از حضورتون جناب زاده قشمی در این بخش گفتگویی. برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
شما لطف دارید. ممنونم از وقتی که بلاغ دادید که این محتوای خیلی آموزشی رو خدمت مردم داشته باشم. انشاءالله در برنامه بعدی خبرهای خوبی دیگه ای از
انشاءالله
هم رو به سمع و نظر بینندگان شنوندگان عزیز شما خواهیم داشت.
درود بر شما، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خداحافظ. از این شنونده بخش با سخنگویان رو شنیدید، آقای حسین زاده قشمی رئیس مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت صمت توضیح میداد. ساعت 19:40 و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در این بخش گفتگوی در مورد بحث مهم ارز ترجیحی و حسمون میخواییم صحبت بکنیم، بحثی که تقریبا از زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس مورد توجه هم نمایندگان محترم مجلس بوده، هم به حال کارشناسان اقتصادی و به حال گروه های مختلف مردم هم به این مسئله واکنش های متفاوتی رو نشون دادن. آقای دکتر هادی بیگی‌نژاد از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب بیگی‌نژاد سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
آقای بیگی‌نژاد، خبرهایی تو یک دو روز اخیر منتشر شد، ظاهرا دولت در واقع اصلاحاتی رو در لایحه بودجه ارسالی به مجلس انجام داده و در واقع موضع دیگری رو در خصوص ارز ترجیحی اتخاذ کرده، درسته این موضوع؟
یه مقداری توضیح میدید من موضوع دیگه ای رو اتخاذ کرده یعنی چی؟
یعنی ظاهرن حالا تو لایحه بودجه که من تا اونجایی که خاطرم هست دولت حذف ارز ترجیحی رو در واقع مورد توجه قرار داده بود، که حتی ما با دوستان در کمیسیون تلفیق هم صحبت میکردیم، گفتن کسانی که از مجلس اومدن و از دولت اومدن صحبت کردن نتونستن به حال ما رو متقاعد بکنن که آثار تورمی ناظر به حذف ارز ترجیحی که در لایحه بودجه آمده رو میتونن کنترل بکنن و همچنین جلسات ادامه داره. حالا تو این یکی دو روز یه خبری من شنیدم که ظاهرا دولت حالا راجع به حذف ارز ترجیحی باز لایحه‌ای رو یا در قالب یک نامه توضیح بیشتری رو ارائه کرده. شما اطلاعاتی دارید در این خصوص؟
اون چیزی نیومد. حالا من یه توضیحی بدم.
بفهمید.
شاید مطلب حل بشه. اتفاقی که افتاد سال گذشته هم این موضوع مطرح شد. همین بحث ارز 4200.
بله.
دولت به یک عده وارد کننده که تاجر هم هستن واردات انجام میدن، میاد دلار میده، بهشون ارز میده، میگه برو از فلان کشور برای من روغن وارد کن، نمیدونم کنجال وارد کن،
بله،
نهاد ادامی یا کالای اساسی کلا. به چه قیمتی این دلار رو میده؟ چون وقتی دلار رو در اختیار اون فردی یا شرکت قرار میده، ما به ازایش باید یه حساب کتابی هم بکنه دیگه، بفروشه اون دلار رو به قیمت 4200 تومن میفروشه. یعنی میگه من هر دلاری که بهت میدم 4200 تومنم پول ریالی ازت میگیرم، شما برو این کالا رو وارد کن، بیار در بازار و به دست مردم برسون. چرا؟ که به دست مردم این کالاهای اساسی ارزان برسه و محصول هم ارزان تمام بشه. مثلا فرض بگیرید اگر یه نهاده مرغ وارد میکنه و میده به مرغدار، محصول اون مرغداری خب مرغ، باید مرغ به دست مردم ارزان برسه.
بله.
ما با تفاوت بازار و ارز 4200 متغیر بوده این سالها، ولی به نرخ الان که حساب بکنید 24 5 تومن تفاوت میکنه و عده ای رو به طمع میندازه که از این تفاوت یک سوء استفاده ای بکنن. رقم چقدره؟ رقم واقعا زیاده. مثلا اگر 10 میلیارد دلار ارز 4200 در نظر بگیریم که بیشتر هم هستش، امسال مثلا سال 1400 و 1401 گفتن ما حدود 20 میلیارد دلار لازم داریم، ما اگه 10 میلیارد دلار بگیریم و ما با تفاوت رو ضرب بکنیم، مثلا میشه 245,000 میلیارد تومان به نرخ امروزی که داریم صحبت میکنیم. خیلی ها رو ممکنه به طمع بندازه، یه مقداری، یه ذره، یه کمی برداریم، 10 میلیارد هم بازم برداریم به نفعمون میشه. اینجور حساب کتابایی ممکنه بکنن.
بله.
و این باعث شد تا یک مقداری فساد درش اتفاق بیفته. من نمیگم همش فساد بود، ولی مقداری اتفاق افتاد.
درسته.
باعث میشه تا اینکه عده این وسط بخوان سوء استفاده کنن، اون کالا رو ببرن در جای غیر استفاده کنن، که اصطلاحا میگن به هدف نمیخوره. اون نهاده دامی رو میبرده به شیوه خودش یا به کسانی که خودش تشخیص میداده میبرده تحویل میداده. باز میبینیم وسط عده‌ای گیرشون نمیومد، میومدن از بازار آزاد خریداری میکردن.
بله.
این موارد و بعضی موارد دیگه که حالا نمیخوام خیلی طولانی هم صحبت بشه، باعث شد تا اینکه همون سال گذشته بگن آقا عرض 4200 کار درستی نیست، اینو باید برش داریم.
بله.
دولت هم، دولت قبل نامه نوشتش و گفت که بله ما هم موافقیم با حرف عرض 4200، ولی اجازه بدید با یک زمان بندی این کار رو انجام بدیم.
درسته.
این نامه رو به رهبری نوشتن، رهبری به مجلس ارجاع دادن. مجلس هم گفت خیلی خوب، حالا که میخواید با برنامه ریزی این کار رو انجام بدید، ما 6 ماه فرصت میدیم از فروردین تا شهریور، شما شهریور 1400 فرصت دارید که این کار رو انجام بدید، مگه نمیخواید به مرور انجام بدید؟ به مرور این کار رو انجام بدید. پس برای 6 ماه دوم ارزی با عنوان 4200 در 1400 وجود نداشته. امسال دولت بعد از این که آمد و مستقر شد گفت خب من تازه اومدم، بلا فاصله بخوام این کار رو انجام بدم یه مقداری برام سخته. مجلس هم گفت باشه، کمک دادن که این مطلب خیلی سختگیرانه رفتار نشه.
بله.
اما در لایحه 1401 خود دولت هم بودجه رو بر مبنای عدم عرض 4200 گذاشته، تمام درآمدها و هزینه ها رو هم به همین ترتیب برنامه ریزی کرده. حالا سوال پیش میاد اگر این اتفاق بیفته، خب قیمت بعضی از کالاها افزایش پیدا میکنه، اونا رو چجور میخوای جبران کنی شما؟ دولت در این قضیه رقمهای متفاوتی رو گذاشته برای جبران و کمک به مردم. این نکته اوله که حالا چجوری میخواد این رو اجرا بکنه. رو اجراییاتش سناریوهای مختلفی هست، دارن کار میکنن، بحث میکنن که بهترین شیوه انتخاب بشه تا مردم کمترین آسیب رو ببینن. این تصمیمیه که تا الان گرفته شده. حالا شما ممکنه پرسید خب چطور ممکنه اینجوری بشه؟ یکی از روشاش اینه که مردم، حالا روشای مختلفی داره ها، هم نرسیدن، من یه دونهشو مثال میزنم و اون اینه که بگن مردم شما مثلا این مقدار پروتئین لازم دارید، این مقدار روغن لازم دارید، این مقدار کالای اساسی لازم دارید، اینو ما تامین میکنیم، شما از بابت این میزان نگران نباش. ممکنه یه سناریو این بشه که کارت کالا داده بشه، ممکنه نه سناریوی دیگه ای چیده بشه، ولی دغدغه مردم رو در بحث افزایش قیمت تمام هم مجلس هم دولت دنبال اینه که این دغدغه رو رفع بکنن. اگر منظورتون از مباحث مختلفی که گفته شده این هاست، الان به اینجا رسیده، اگر نه ابهام دیگه وجود داره خب بسر.
خیلی جامع توضیح دادید، خیلی روان و سلیس آقای بگی‌نژاد بزرگوار. امروز جلسه کمیسیون تلفیق چگونه گذشت آقای بگی‌نژاد؟
کمیسیون تلفیق تبصره هاشو داریم بحث میکنیم دیگه، رسیدیم به تبصره 6 که قسمت مالیات هاست و
تو بخش درآمدی.
بله بله، قسمت درآمدی تا تبصره 6 مالیات ها رسید.
بله. بعد جلسات شما تا کی ادامه داره؟
جلسات ما طبق قانون 2 هفته فرصت داریم که تکمیل رو کنیم و نتیجهش رو به صحن تحویل بدیم. اما این شیوهی که داریم میریم و خیلی مباحث زیاده و طول میکشه، چالشیه واقعا بعضی از اوقات، من گمان خودم اینه که احتمالاً 1-2 هفته هم بعد از اون 2 هفته قانونی فرصت ما درخواست تمدید بدیم.
این هفته دومتون بود آقای بگی‌نژاد؟
نه این هفته اول.
خیلی متشکر. حالا امیدواریم به حال کارشناسی هایی که صورت میگیره در کمیسیون تلفیق منافع حداکثری مردم رو در بودجه سال آینده که سرنوشت مردم رو رقم میزنه انشالله اتفاق بیفته. به شما هم خسته نباشید، خدا قوت میگیم آقای بگی‌نژاد.
خدا قوت باشید، ممنونم.
درود بر شما.
من عالی از گریفت میگم که اجرا دست دولته.
بله.
ما هم داریم کمک میدیم که دولت بهترین روش رو انتخاب بکنه.
بله. به حال روشی باشه که به حال تو این فشارهای شدید تورمی اقتصادی روی مردم به حال بتونه سال آینده یه مقدار گشایش‌هایی رو برای مردم ایجاد بکنه و به حال مردم یه مقدار در این فضای تنگناهای اقتصادی بتونن به حال زندگی و معیشت خودشون رو تا حدودی با سهولت جلو ببرن ان شاءالله.
همینطوره. یه مطالبی هم داره جای مختلف نقل میشه و اونم اینه که نه بعضی از مسئولین که ماها شاملش میشیم نمیخوایم مسئولیت خودمون رو بپذیریم.
درست.
این قضیه هم مجلس و هم دولت منطقا به این نتیجه رسیدن که واقعا 4200 ارز 4200 کار درستی نیست.
بله.
لذا هم مجلس و هم دولت دارن تلاش میکنن بهترین تصمیم رو بگیرن.
انشالله.
امیدوارم کسی از رو دوش خودش بر نداره بگه تقصیر اونو بگه تقصیر اینه.
بله.
همه باید با هم تصمیم خوبی رو بگیرن.
انشالله. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم جناب نجات. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده آخرین بررسی های کمیسیون تلفیق درباره بخش های درآمدی و هزینه به ویژه موضوع حذف ارز ترجیحی رو شنیدیم از زبان آقای هادی بیگی نژاد از اعضای کمیسیون تلفیق. ده و 51 دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
دنیا بدون
خب عزیزان شنونده آخرین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داره به نگاه های جهانی به سفر پیش روی رئیس جمهور کشورمون به روسیه آقای کیوان میرزایی از کارشناسان مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هست. جناب میرزایی سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به حال سفر آتی آقای رئیسی به مسکو و گفتگوهایی که با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد داشت، علاوه بر در واقع بازتابهایی که در داخل داشته و در واقع واکنشهایی که الان داره صورت میگیره به این سفر پیش رو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، هم در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ها قرار گرفته که امروز خبری هم من دیدم که آقای رئیس جمهور با برخی از دیپلمات‌های با سابقه کشور و مسای خرازی که از وزرای خارجه پیشین کشور بودن، آقای جلیلی، آقای لاریجانی، دیداری داشته و با اونها درباره سفر آتی به روسیه و در واقع مباحث که میتونه در قالب پیشنهادهای این دیپلمات‌ها مورد توجه باشه با اونها صحبت کرده. از نگاه شما آقای میرزایی، سفر آتی آقای رئیس جمهور به روسیه میتونه چه دستاوردهایی برای کشور داشته باشه و الان به حال این توجهی که جامعه جهانی به این سفر داره از چه در واقع دریچه‌ای حائز اهمیت؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب دنیا شاهد اینه که یه سوگیری و قطبیت جدیدی در واقع در جهان در حال رخ دادنه. خب دنیای غرب به خاطر سلطه‌ای که به کل جهان به نوعی سیطره‌ای که داره نمیخواد این فضا رو از دست بده. از اون طرف هم کشورهای بلوک شرق به نوعی با محوریت سزل ایران، روسیه و چین در فکر میدن که فرایندهای جهانی رو به سمت خودشون متمایل کنن.
بله.
این بسیار اهمیت داره، چون ببینید خود غربی ها هم میدونن که تمدن، کلن تمدن‌های غالب در همه تاریخ سیال و شناور بوده، حالت دینامیک داشته، ثابت نبوده، در هر مقطعی از زمان از نقطه عالم به نقطه دیگری منتقل شده. الان اونا میدونن که تمدن غرب و اون استیلای غرب در حال افوله و تمدن‌های جدید میتونن جایگزین اون تمدن بشن. اصلا اگر این محور شرق به صورت کامل تشکیل بشه و هر سه قطب این محور این رو درک کنن، به یک باور مشترک برسن که میتونن مشکلات خودشون و مشکلات جهان پیرامونشون رو حل کنن، مطمئنن اتفاق بی‌نظیری میفته. خب قرارداد ایران با چین یک مرحله از این حرکت بود. قطعا اگر قرارداد ایران با روسیه هم با همین وسعت و گستردگی نوشته بشه، میتونه آثار بسیار زیادی رو در تحولات جهانی ارائه بده و اون وقت دیگه جهان غرب نیست که میتونه یک تنه برای دنیا تصمیم بگیره. قطعا نیازمند اینه که به این محور هم توجه کنه و در تعاملات جهانی با این سقوط هم یه جورایی کنار بیاد و اینها را وارد مسائل منطقی و مسائل بین المللی کنه.
بله.
از طرف دیگه بر اساس همین شواهد و گواه، ظرفیتی که در ایران وجود داره، هم بازار ایران، هم برای واردات، هم برای صادرات، نسبت به همسایه های خودش، خب روسیه یک همسایه بسیار راهبردی برای ما هست و ما میتونیم هم با وارد کردن کالاهای مورد نیاز، هم با رونق دادن به کسب و کارهای داخلی و نگاه به صادرات به بازار روسیه و کشورهای دیگر منطقه قفقاز و همسایه های دیگرمون، همه جمهوری های سابق روسیه، یه بازار بسیار متنوع و مناسبیه که میتونه شرایط کشور ما رو به سمت ایجاد اشتغال های جدید، ایجاد اشتغال های کوتاه و میان مدت و بلند مدت و تأمین اون بازارها و مراودات اقتصادی بسیار گسترده در این منطقه انجام بشه.
درسته.
حتی ما میتونیم با نگاه به این بازار و نگاهی به این طرف عالم، تحریم های بین المللی رو بی اثر و کم اثر کنیم. اینا موارد بسیار بسیار مهمیه که خب به درستی حاکمیت ایران با تدبیر داره به این سمت پیش میره و آقای رئیسی هم قطعا به این مسائل توجه کامل داره و بر اساس همین قواعد داره حرکت میکنه.
خیلی متشکرم جناب میرزایی، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. خدا
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاه داشتیم به حال توجه جامعه جهانی به سفر آقای رئیس جمهور به روسیه آقای کیوان میرزایی، در این خصوص توضیح میدادن. سری هم بزنیم به سامانه پیامکیم، دو ست پیامک تو این چند ثانیه پایینی بخونیم. شنونده خوبمون آقای حبیب عباسی از ارومی گزینه یک رو انتخاب کردن. شنونده با 0918 چهار شماره آخر 5 و 85 36 گفتن که آقای عسکری اگر افزایش حقوق کارمندان دولت به تورم دامن بزنه، ما کارگران ساختمانی تحت فشار بیشتری قرار میگیریم. شنونده هم گفتن آقای عسکری خواهشن شبهات مردم رو بپرسید، چرا دریافت کنندگان ارز ترجیحی رو اعلام نمیکنن، با متخلف برخورد نمیشه و در واقع هزینه فساد رو تا کی باید مردم بپردازن. خیلی متشکریم از همه عزیزان شنونده‌ای که برنامه امشب رو تا این لحظه همراهی کردن، به وجود اونهایی که بزرگواری کردند و به پرسش پیامکی ما پاسخ دادن یا به حال نقطه نظر و پیشنهادات خودشون در قالب پیامک به ما ارسال کردن. شب خوب آرامی براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتتون هستیم همچنان از تهران، رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه بدون خط‌خوردگی رو شنیدید. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. و اما به ساعت 20 رسیدیم. در ادامه برنامه های امشب، برنامه گفتگوی